حافظ خوانی با رضا ضیا غزل 319 قزوینی 313 خانلری. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب می زدم. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب می زدم. روی نگار در نظرم جلوه می نمود و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فابلی به چشم و گوش در این باب می زدم. نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم بر کارگاه دیده ی بی خواب می زدم. هر مرغ فکر که از سر شاخ سخن بجست، بازش ز طره تو به مضراب می زدم. ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و می ناب می زدم. خوش بود حال حافظ و فالی به بخت نیک، بر نام عمر و دولت احباب می زدم. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، شاید بشه گفت لطیفترین غزل حافظ این و یه جورایی رومانتیسیزم و مکتبش در این غزل انگار متجلی شده. عجیب غریبه از نظر لطافت. و یه تصنیفی هم روی این ساخته شده توسط استاد روح الله خالقی با خوانندگی بنان که حق این شعر رو ادا کرده. یعنی اصلا بهتر از این واقعا نمیشد. این تصنیف ها حتما گوش بدن، حالا در کانالم میذارم و بی نظیره. هرچند اینم بگم که نامعنوس اولش اون تصنیف و بارها و بارها باید گوش بدین. و جالبه که خود بنان و خالقی هم سالها اینو منتشر نکردن، یعنی متوجه بودن که جامعه خیلی شاید ظرفیت و پذیرش این تصنیف با این ضربای عجیب غریب رو نداشته باشه. توی مصاحبه بنان میگه که آگهی داده، نمیدونم، یا اعلام میکنه، همونجا میگه که گفتم اگر کسی تونست این تصنیف رو بخونه من 10,000 تومان یارم دارم خونم رو 6 دنگ بهش میبخشم. و واقعا همینه. یعنی من خودم که حالا بالاخره یه ذره موسیقی کار کردم و 100 بارم این تصنیف رو بیشتر شنیدم، باش نمیتونم بخونم و همراهی کنم از بس این ضرباش پیچیده و عجیب غریبه. این غزل رو حالا به شرحش میپردازیم. دیشب که میبینین در این غزل ها فراوون میاد، یا دوش، چون زمان اون گشایش روحی سالکه و فراوون هست در متون و در حافظ که دیشب، و به همین جهت هم اینجا میگه باز دیشب چون این اتفاق افتاد، چون زمان اون مکاشفات روحی و ارتباط برقرار کردن با معشوق در شبه، حالا چه زمینی و چه به خصوص معشوق آسمانی. دیشب به سیل اشک، سیل در اصل سیله در عربی و ما سیل امروز میگیم و در این موردم عرض کردم که یه جور گرایش به کسره در زبان ما به وجود اومده و به بسیاری از این چیزایی که به کسر به فتح بوده رو امروز به کسر ما تلفظ میکنیم و سیل نمیگیم، ولی در قدیم سیل. به سیل عشق ره خواب میزدم. راه زدن که هنوزم اصطلاحش هست، خیلی رایج بوده در قدیم. خوب کاروان ها در بیابان که میرفتن، یکی از کارهایی که این نسل قدیم، من مامان بزرگم از این جهت خیلی با احترام از رضا شاه یاد میکرد، میگفت راه ها رو امن کرد، چون کسی سفر نمیرفت، چون جونش پا خودش بود دیگه، اصلا معلوم نبود حالا از کلی بلایای طبیعی اینا در امان موندنش به کنار، اینی که از دزد و راه زن و اینا در امان باشه خیلی احتمالش کم بود و اصلا یه مصیبتی بوده این راه زنی. و در واقع خواب رو به یه کاروانی تشبیه کرده که میگه من اینقدر گریستم که سیل شد و با این سیل راه رو برام بسته، حالا سیل هم در راه ها میفته و راه رو بر کسی میبنده، یا اینی که مثل شبرو و دزدی من رفتم و جلوی خواب رو گرفتم، نذاشتم خواب در چشمم بیا. نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم. این نقش بر آب زدنم استاد منوچهر مرتضوی، استاد دانشگاه تبریز، استاد فقید دانشگاه تبریز، یه مقاله مفصلی دارن اصلا درباره ایهام‌های حافظ و درباره همین نقش بر آب، در مجله دانشکده ادبیات تبریز چاپ شد و بعدم تو کتاب خوب مکتب حافظ بازنشر شده و حافظ چندین بار با این ایهام‌های فوق‌العاده‌ای درست کرد. اینجا هم فوق‌العاده لطافت داره این نقشی که میگه بر آب میزدم. خب ببینید رو آب که نمیشه نقش کشید، برای همین نقش بر آب زدن کنایه از کار باطل کردنه، مثل آب در هاون کوبیدن. یعنی این نقشی که من امیدی که به وصال تو داشتم نقش بر آب بود، این معنای خیلی کلی. ولی وارد جزئیات که میشیم، خط یار در ذهن عاشق بوده. خط گفتیم همین موی نازکی که بر صورت در میاد و بیشتر در پسرها منظور بوده، خب بعدا زنها هم تقلید چیز میکردن، این خط رو میکشیدن. و تعجب نکنین که معشوق مرد باشه، البته تعجب میکنه ما، ولی در قدیم اینجور بوده و امروز هم حالا در یه اقلیت اینجوری هستن. نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم. این از اون جهت هم حالا ایهام داره که خط تو میامد در نظر من، ولی اینقدر عشق در چشمم بود که این نقشش بر آب میشد تو این عشقا، ای می اومد و می رفت. حالا تصور کنید آدمی که در گریه رخسار یار در نظرش میاد. خط تو الزامن، حالا فقط هم خط رخسار نمیخواد باشه، خود چهره یار، مجاز از چهرش باشه، اطلاق در واقع اطلاق جز و اراده کل، یه جزئی رو بگه منظورشون کل باشه. و میگم اون یه معنیش هم همینی که این گریه من مثل نقش بر آب زدن بود و تلاشم برای وصال تو یه همچه حالتی داشت. یه موردی که شارحین اشاره نکردن، این غزل پر از اصطلاحات موسیقیه. حالا به اینش اشاره کردن که پر از اصطلاحات موسیقیه، ولی راه اینجا اصطلاح موسیقیه، میزدم همینجور، نقش هم اصطلاح موسیقی، نقش حالا کمتر در امروز میشناسند که اصطلاح موسیقی، ولی حالا در حافظ دقت کنین و ببینین که چقدر اومده به همین معنی موسیقاییش نقش. حالا در ادامه همون، ابروی یار در نظر رو دیدین، موقع خوندنم من دو جور خوندم، خرقه سوخته یعنی یه صفت مرکب بگیریم، جانشین موصوف، یعنی در حالی که آدمی خرق سوخته بودم، یا اینی که این بهتره، این حالت دوم، ابروی یار در نظرم بود و خرقه ام سوخته شده بود، یا خرقه را سوزانده بودم. سوخته گفتیم متعدی، خرقه سوخته یعنی خرقه را سوزانده بودم. خب خرقه لباس سیر و سلوکه، لباس مقدسیه، مثل لباس روحانیت به اصطلاح. میخوام بفهمید که این خرقه که میگه کم چیزی نیست، و خب سوزاندنش خیلی با تحول روحی پیدا کرده باشه شخص که خرقه رو سوزونده باشه، ولی من خرقه رو سوزانده بودم. جای دیگه هم میگه در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی، برمی شکند گوشه محراب امامت. بعضی از ابیات حافظ من میگم اینقدر تنده که اگر روشون میشد اصلا نمیذاشتن چاپ بشه دیوانش، و حداقل بعضی ابیاتش. یکیش همین در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی، بر می شکند گوشه محراب امامت. حالا من این ادامه همون بیت اولش، من ابروی یار در نظرم بود و خرقه را سوزانده بودم، یا خرقه هم سوخته بود، یا خرقه سوخته بودم، و از اون منش و از اون حالت زهدی که داشتم کنار جویی کردم و به ابروی یار، به ابروی کمان، به ابروی به یار کمان ابروی خود پیوستم به قول خود حافظ. و اون وقت جام به یاد کسی میزنن دیگه، شراب به یاد کسی میخورن یا به سلامتی کسی. حالا این اینو بهش میگن پارادوکس یا تناقض، متناقض نما، چه بیان پارادوکسیکالی داره. جامی به یاد گوشه محراب میزدم، به یاد اون ایامی که زاهد بودم و دائما در گوشه محراب ساکن بودم، یعنی دائم داشتم عبادت میکردم، من به یاد گوشه محراب جام میزدم. این آقای راستگو تا جا که یادم اولین بار در مستدرک حافظنامه، آقای خرمشاه کار خوبی که کرد بعد از اینی که حافظنامه چاپ شد، این نقدایی که بهش شده بود و بسیارش رو در یه مستدرکی، مستدرک به استدراک اصلا یعنی دریافت، جبران دیگه، به یه جزوهی که در اضافه میکنن به یه مجموعهی اونو میگن مستدرک، اضافه کرد. برای همین چاپ های بعدی حافظنامه بهتر از چاپ اولشه، چون چاپ اول اون مستدرک رو نداره. این نقدا رو بسیارش آورد و بسیارش هم پذیرفته. یکیش که آقای راستگو گفته بود همین بود که گفت که این جامی به یاد گوشه محراب می زدم. خب بله، به یاد گوشه محراب جام زدن خودش که درسته و یه طنزی هم داره و یه تناقضی هم داره که آدم جایی که محل عبادت و مثلا جایی کارا نیست به یاد اون تازه می بزنی، ولی گوشه محراب ابروی یاره. اون بیتم که خوندم همین ابروی یار بود که با محراب یه جور تشبیه مزمر شده بود دیگه. و اینو در نظر داشته باشین که این گوشه محراب لطافتش اینجا از این جهت هم هست که در واقع خود ابروی یار بود که من به یادش داشتم می میزدم، و گوشه محراب من همون ابروی یاره. یه نکته دیگه اینی که گوشه که میگه توش گوشم هست، و اون وقت با ابرو تناسب داره، گوش و ابرو، و حتی با نظر. بیت سوم، این ترتیبی که میخونم بهتر از ترتیب چاپ قزوینیه. روی نگار میبینید که این دو بیتم شبیه به همه ساختارش و پای سر هم میاد بهتر. روی نگار در نظرم جلوه مینمود، تجلی میکرد. حالا نمودن بیشتر به معنی نمایش دادن و ایناست، و امروز به معنی کردن فعل کمکیه، ولی جالبه خود این مورد رو میشه از مواردی گرفت که مینمود به معنی امروزی هم هست، یعنی جلوه میکرد. و از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. چقدر باز این لطیفه، بوسه بر رخ مهتاب زدن و با ماه حرف زدن کار دیوانگانه. در فرهنگ های مختلف هم هست، کلن هم شبای مهتابی یه مقداری این اثری که روی کره زمین میذاره و رو جزر و مد و اینا حالت شیدایی به اونایی که مایشو دارن دست میده و اینا. و دیوانگان این که با ماه حرف میزنن معروفه. در ادبیات ما هم یه داستان خیلی مشهوری داریم که اوحدالدین کرمانی شاهد باز بوده و یه بار شمس تبریزی میگه که چرا این کارو میکنی، یعنی چرا دنبال این پسر خوشگل و دختر خوشگلی و اینا، بیشتر پسر خوشگل، و میگه که ما ماه رو در تشت میبینیم، یعنی تجلیات خدا افتاده اینجا در چهره خوب رویان و ما اونجا داریم میبینیم اینا رو دیگه. سعدی هم میگه گروهی نشینند با خوش پسر که ما پاک بازیم و روشن نظری همچی کلمه که بله میخوان بگن ما آدم خوبه هستیم. و بعد میگه محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. تو محقق به معنی عارف، تو اگر عارفی برو تو شطور آیات خدا رو ببین، اونم آیت خداست شطور. چرا دنبال خوشگلایی؟ چرا طفل یک روزه هوشت نبرد؟ اونم که اثر خداست. چرا باید پسر رو بذاری برسه و خوشگل بشه بعد هوشت رو ببره برو دنبال بچه یه روزه بگو اون نشونه خدا رو داره؟ حالا این جلوه با اونم یه ارجایی شاید به اون داستانم داشته باشه که مهتاب جلوه کرد. ولی این بیتو که بهش برگردیم میگه روی نگار همون نقش خط یار در نظرم جلوه میکرد، گاهی تجلیش میومد در نظر من و من که نمیتونستم به وصال برسم که از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. دورا دور الان هم هست که دستشون رو بوس میکنن و میفرسن برای افراد، مثلا در کنسرتی چیزی. میگه منم از دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم. یه ربایی خیلی لطیفی تو نزهت المجالس هست که دوشان همه لطف اگرچه از مستی بود، سرمایه یه لطف و قابیت هستی بود، بوسی به سرانگشت به ما میانداخت، ما میستدیم اگرچه سردستی بود. چقدر لطیف انگاشه رو دیروز گفت، ما سرانگشت بوسه میکرد و مینداخت و ما هم با اینکه سردستی و من ایهام سردستی هم بینه چقدر قشنگ. منم از دور بوسه میزدم بر رخ مهتاب که همین روی نگارم باشه، چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ. قول به جز اینی که یعنی گفته، اصطلاح موسیقایی هم هست و قول و غزل داریم که قول اون بخش عربیه که در تصنیف و اینا اجرا میکردن. بنابراین قول چنگ یعنی به جز این که سخن چنگ گوش میکردم، یعنی به آهنگ چنگ، به تصنیف چنگ گوش میکردم، یعنی باز اصطلاح دقیق موسیقایی. چشمم به روی ساقی بود و گوشم به قول چنگ. فالی به چشم و گوش، چشمش یه جور لف و نشر داره دیگه، فالم به چشم بود که به روی ساقی بود و فال چشم داریم و فال گوش. ما فال گوش امروز هم داریم ولی فال چشم رو دیگه نمیگیم. و فال چشم اصلا فال گرفتن راستش این مرحوم برگ نیسی هم در شرح گویا این معنی رو نمیدونسته و یه مقداری بیراه رفته در شرح این بیت و اون بیت آخر. ببینین فال گرفتن در واقع تفعل خوب زدنه و مقابلش تطیره. این معنی به خصوص در بیت آخر خیلی سرنوشت سازه،
در این بیت اگر ندونین به معنی امروزی هم فالش معنی میده. و داستان اینه، فال گوش که وای میسن چه جوریه؟ وای میسن یواشکی به یه صحبتی گوش میدن پشت یه دیواری، نه به قصد استراق سهمه، به این قصد که برای خودشون یه فالی بزنن. آدم ها مستعسلن دیگه، بدبختر از این آدمی زاد کی هست؟ و دلشون میخواسته یه جوری وقتی در این تنگناهای روحی قرار میگیرن بفهمن آینده چطور میشه. بنابراین جایی میگفتن مثلا اگر الان فلان پرنده رد شد ما اینو به فال نیک میگیریم، میگم اون وقت اینو فال نیک یه جورای حشوه، یعنی فال خودش یعنی فال نیک به زبان امروزی، و فال بد یعنی تطیر، تفعل مقابلش تطیره، تطیر دقیقا از تیر میام، همین معنی با چیزی پیشبینی بد کردن، بد به دل راه دادن، که پیامبرم اینو نهی کرده. یه مقاله خیلی خوب در مدخل استخاره در دایره المعارف بزرگ اسلامی هست. خب استخارم یه نوع فال دیگه و با همه چیز فال رایج بوده، فالم فقط با دیوان حافظ نبوده. من در مقدمه دیوان کمال اسماعیل چاپ خودم توضیح دادم که با فردوسی فال میگرفتن، با نمیدونم مولوی فال میگرفتن و با کمال اسماعیل فال میگرفتن و نمونش نشون دادم که گرفته و اصلا پیشبینی شده که شاه عباس و وقتی بچه بوده، خب شاه عباس اون جایی که امروز افغانستانه چیز بود دیگه، فرمان روا حاکم اونجا بود در نوجوانی، و بعد میگه دیوان کمال بود و فال گرفتن و اومد که مثلا باش تا صبح دولتت بدم، و اومد که خلاصه حالا تازه اول کارت، و بعدم دیدن که درست در اومد و شاه عباس شاه عباس شد. این هم بگم فال یه چیز خیلی کهنیه و در همون فایل های اولی هم من توضیح دادم درباره فال حافظ. و اینجا هم که میگه فالی به چشم و گوش در این باب میزدم به همین ترتیبه، یعنی میگن مثلا اول ماه هم میگن اگر ماه شب اول رو دیدین چشمتون رو ببندین به روی یه آدمی که خوبه یا خوب روه باز کنین. این فال زدنه، فال به چشم زدن که به دلتون خوب باشه، اون ماه براتون خوب باشه. و به گوشم به همین ترتیب، یعنی چشمم به روی ساقی بود فال چشم میگرفتم، گوشم هم به روی به قول چنگ بود و فال گوش میگرفتم. در این باب فال چشم و فال گوش میگرفتم. نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم بر کارگاه دیده بی خواب میزدم. خواب تکرار شده قافیش، ولی گفتیم چون در مصرع اول اشکال نداره، یه خواب در مصرع اول داریم اینجا دوباره تکرار شده بی اشکال. اینجا نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم، من کی شروع کردم؟ میگه دیشب. حالا میگه تا دم صبح من نقش خیال روی تو رو بر کارگاه دیده بی خواب میزدم. کارگاه یه جایی در واقع مثل اون چیزیه که ما امروز آتولیه میگیم، یعنی محلی که توش نقاشی و نقش میکشن، اعم از نقاشی یا نقش بر پارچه یا نقش بر قالی، اینا همشو میگن کارگاه. و میگه چشمم مثل یک کارگاهی بود که نقش تو رو داشتن توش میکشیدن، تا صبح فقط این میومد در چشم من. هر مرغ فکر که از سر شاخ سخن بجست بازش ز طره تو به مضراب میزدن. مرغ رو گفتیم یعنی پرنده. این مصرع اول یه توضیح داره که ببینین مرغ فکر رو در واقع فکر رو تشبیه کرده به پرنده. فکر آدم مثل یه پرنده میره تا دور دست ها پرواز میکنه. حالا مرغ فکر رو هم میتونه مرغ فکر خود حافظ باشه، هم مرغ فکر به طور کلی، یعنی هر فکری که در این عالم، هر مضمونی که بود و از سر شاخه سخن می پرید، من این افکار رو میگم، چه افکاری که در این عالم جریان داشت و چه فکرهای خودم، اینا رو با طره تو به مضراب میزدم. مضراب امروز این وسیلهی که ما باش ساز میزنیم، اسم آلت به اصطلاح دیگه، مفعال، مثل مقراز مثلا، اینا همش مفعال، اصلا اسم آلت، و یعنی چیزی که باش ضربه میزنن، مضراب. و معادل فارسیش هم زخمه است. زخم دقیقا یعنی ضربه، و زخمه دقیقا اسم آلتشه، یعنی چیزی که باش ضربه میزن. و این معنی امروزیشه. تا جایی که من سراغ دارم در قدیم به این معنی نبوده. قدیم منظورم تا دوره مثلا قرن هفتم، هشتم، نهم، اینا از بعدشه که مضراب به معنی مضراب سازم من دیدم، حالا خیلی دقیق نگشتم. و اینجا مضراب ربطی به اون نداره و مضراب یه وسیله‌ایه که مثل این تورا که تو کارتون ها نشون میدادن باش پروانه میگرفتن، یه نیه بلند و سبکی و سرش یه توری میذاشتن که اولش گشاد باشه، تهش تنگ بشه و باش پرنده میگرفت. و این خیلی هم هست در ادبیات ما و در فرهنگمون و اینا، خیلی هست این مضراب گرفتن، چون کبوتر تپنده در مضراب از سنایی و خیلی ها دیگه، دکتر حمیدیان هم آوردن اینا شواهدش، یه شاهدی هم از محستی آوردن که مضراب ز زلف و نیز قامت سازی، در شهر تو را رسد کبوتر بازی، دلها چو کبوترن در سینه تپان، تا تو نی وصل در کدام اندازی. این نی وصل همون مضرابه که پایشو با نی و سرشو با چیز میگرفت، با اون توری که باش پرنده رو میگرفت. اینجا هم طره یا رو به مضراب تشبیه کرده، همجور که به دام تشبیه میکنه، میگه این دام زلف تو رو گسترده بودم. و اگر حالا اینو دو جور میشه معنی که، اگر پریشانی فکری، اگر فکر رو فکر خودش بگیریم، فکری از من میخواست جز در طریق تو بپره و پریشان فکر بشم، با طره تو اون فکر رو شکار میکردم و نمیذاشتم فکرم جای دیگه بره، یا مضمونهایی که بهترین مضامینی که بر سر شاخه های سخن نشسته بود رو من به کمک زلف تو شکار میکردم و هرچه کردم از عنایت زلف توه و این مضامین عالی رو میسرودم. به نظرم این دو جور میشه معنی که. یه یاد داشتیم آقای دکتر محمد راستگو در کتاب جلد دوم این در پیان آشنا صفحه 295 تا 300 نوشتن و توضیح دادن همین مضراب، از جمله اینکه استاد همایی گفتند که همین مضراب به همین معنیه، چون این همونی که گفتم واژگان فریبنده ها، مضراب ظاهرش جوری بوده، رایجم بوده که تصور خیلی نمی کردن که به این معنی دیگه باشه و کسی دنبالش نرفته. استاد همایی توضیح داده که من اولین بار در حدود 1313 شمسی یه مقاله نوشتم. حالا یاد داشته استاد همایی گاهی هم خیلی خود ستایان هست، از جمله این نوشتن که، یا چیزی نوشتم که مورد اعجاب و تحسین فضلای وقت واقع کردید، و خلاصه خیلی جلو با خودش استاد گاهی بلند میشه. و حالا اون یاد داشته ایشون هم میتونه بخونیم که شواهد متعدد داره. به هر حال مضراب به اون معنی بگیرین. برای این عرض میکنم که بعضی ها گفتن که از جمله اصطلاحات موسیقی در این شعر یکشم مضرابه، من اینو یه ذره تردید دارم و هرچی نگاه کردم، خیلی نگشتم و ولی هرچی نگاه کردم و تو ذهنم هست، مضراب به معنی چیز موسیقایی جدید. ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و می ناب می زدم. اینو بگم که استاد بنان اینو خونده، ساقی به صوت این غزلم باده می گرفت. راستش استاد بنان من خیلی دوست دارم، چیه که دوست نداشته باشه اون صدای حیرت انگیز، ولی مثل بسیاری دیگه از خواننده خیلی سهویات موقع خوندن در شعر داره. همه خواننده تا میشینی میگن آقا موسیقی ایرانی با شعر آمیخته است و خیلی باید خواننده شعر بدونن و اینا، و ماشاءالله یک از یک غلطاشون بیشتره و خیلی خیلی کم هستن خواننده هایی که اشکالات شعری نداشته باشن. حالا در نسل جدید بعضی هاشون اینو فهمیدن و مشورت میکنن قبلش با اهل شعر که اشتباه نخونن، و بعضی دوست دارم که خب خودشون رشتهشون ادبیات و باز بهتر شدن، ولی در مجموع متاسفانه در این زمینه با وجود این همه شعاری که میدن ضعیفن. و حالا بنانم خونده ساقی به صوت این غزلم باده میگرفت، حس کرده لابد که این، البته گارتونوس خواه جدیدم هست ولی دیده که کاسه میگرفت چی چیه خونده باده میگرفت، یعنی همون موقع این چاپ قزمینی بوده که از روش بخونه، ولی چیزی رو ترجیح داده که راحت تر باشه. میگفتم این سرود و می ناب میزدم. سرودم اصلا میبینید که سروده هم به معنی تصنیفه هم به معنی الان حافظ به چیز به کار برده، به معنای هر دوش، یعنی هم غزلشو گفته هم در واقع آهنگ، چون میگفتم هم گفتن اصلا به معنی موسیقاییه دیگه، یعنی خواندن، آواز خواندن، و سرود به معنی آهنگ انقلابی جدیده، آهنگ نظامی و انقلابی. جالب، اول انقلاب که این آقایون خیلی همه رو میخواستن به رای راست هدایت کنن، چی تصنیف و ترانه با همه اینا اسمش هم ممنوع کرده بودن، یعنی کارایی کردن اینا که واقعا آدم سرش میخواد بکوبه به دیوار. اسم ترانه و تصنیف ها نمیوردن در تلویزیون و چیزهای خودش، و به همه چی میگفتن سرود، چهار مضراب میذاشت میگفت سرود، ساز آواز میذاشت میگفت سرود، اسم مرکز موسیقی هنرستان موسیقی گذاشتن مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی. حالا یه مقدارش هم از سر خیر خواهی بود که صدا اون بقیه در نیاد، بگن ما این تو سرود و آهنگ‌های انقلابی درس میدیم. و اصلا کارهای عجیب غریبی واقعا کردن. و حالا برعکس شده، حالا میبینم گاهی سرود میذارن تو رادیو میگه این ترانه رو بشنو، اصلا به قول دکتر شفیع کدکنی تعرض به حریم واژه ها همینه. حالا بدون سرود اصلا اینجا به هیچ کدوم از این معانی نیست، همون سروده و سرودن و که اینجا به معنی هم هر دوش که عرض کردم است. نکته دیگه در باره کاسه گرفتن، یک کتابی هست به اسم حافظ و موسیقی مال مرحوم حسین علی ملاح، ایشون نوازنده ویولون بود و دستی هم در ادبیات داشت و داماد استاد علقه خان وزیری هم بود، چند تا آهنگ هم ساخته، از جمله این آهنگی که استاد کلهر دوباره احیاش کرد در این سریال خاتون هستی چه بود قصه پر رنج و عذابی، این هم مال ملاح. اون وقت تو اونجا گفته که کاسه زدن، ما کاستین داریم یا کاستین، که دوتا کاسه یعنی ظاهرا مصنای کاسه، نمیدونم چیه این لغت، و چون در فرهنگ واژه‌نامه موسیقی آقای ستایش کردم اومده ولی در لغتنامه ده خدا نیامده و نمیدونم منبع ملاح چه چیه، و مثل این زنگ هست که به دست این نوازند، این گاهی نوازنده های تنبک یا در رقص میذارن به سر انگشتاشون رو باش ضرب میگیرن، یه همچی چیزی اون تعریفی که کرد اون تا، و گفته حالا کاسه میگرفت یه همچی چیزیه، یعنی رو کاسه ضرب میگرفت ساقی به همراه این غزلی که من میگفتم، به صوت این غزل من کاسه میگرفت، یعنی ضرب میگرفت رو کاسه. به قول دکتر حمیدیان گفتن این یه ذره عجیبه این حرف، و به قول خودشون حتی یه ذره سخیف هم هست، و راست هم میگن، میگم گاهی حدسای عجیب غریبی هستن زده این مرحوم ملاح. و کاسه گرفتن یه رسم مغولی بوده. مغول ها خیلی اولا اهل باده نوشی بودن، حتی عرقم میگن از مغول ها اومده به ایران و بسیارشون هم دائم الخمر، یعنی از تیمور بگیرین دائم الخمر بوده تا این اوکتای قاآن دائم الخمر بوده، خیلی هاشون اصلا همش مست بوده. یه شرابی دارن قمیز که شراب شیره، این شراب شیرم برای ما خیلی امروز عجیبه، نمیدونم امروز تو جایی از دنیا اصلا هست یا نه، ولی یه تخمیری میشه و الکل میده و ظاهرا کهن‌ترین نوع الکل در جهان، کهن‌ترین مسکر جهان هم همینه، مشروبیه که از شیر میگرفتن و طبیعی هم هست که تو محیط شیر در دسترسشون بود و خودش هم تخمیر شد و بعد خوردن دیدن انگار بیش از شیر عادی خاصیت داره. حالا این کاسه گرفتن یه رسم مغولیه که زانو میزنن، تو انگار تو این سریال سربدارانم بود که این حالتی که چوک زدن به اصطلاح یا زانو زدنشون که در جهانگشای جوینی هم هست این زانو زدن، و اولین بار استاد خانلری اینو آوردن که میگه مثلا میگه محمد سام پیش امیر بوجای آمد او را در کنار گرفت و گفت من قلم عف بر جرائم و خطای تو کشیدم، میباید که در حصار بکشایی. گفت هرچه امیر فرماید فرمان بردارم. امیر بوجای شراب طلبید و محمد سام را کاسه داشت و مجموع عمرا را فرمود تا او را کاسه گرفتند و او را جامه پوشانیدند. کاسه گرفتن در این معنیش نشونه به تکریم اون کاسه گرفتن براش. یه رسم دیگه هم دکتر محجوب نقل کردن از تاریخ وصاف که میگه که اگر کسی از بزرگی حاجت میخواست، اون قمیز همون شرابی که گفتیم و میرختن تو کاسه و تعارف میکرد، این نشانه حاجت خواستن. اگر شاه یا اون بزرگتر اون کاسه رو میگرفت، این بود که حاجتش رو میخواد برآورده کنه، اگر نه که و الا فلا به قول عرب، اگر نمیگرفت نه. و دکتر حمیدیان به درسته میگن اینجا هر دوش میتونه باشه، یعنی هم اینی که ساقی به نشانه همراهی با من کاسه گرفت یا به نشانه روا کردن حاجت من، چون میبینین که ساقی خودش هم گاهی سوژه عشق ورزه قرار میگیره دیگه، همون مغبچه هم که در میکده هستن اونا هم ساقی هم هستن گاهی وقتا دیگه. و این ادامه اون صحبت هاست و مقدمه بیت بعد، ساقی به صوت این غزل هم کاسه می گرفت. حالا واجارایی هم که حواستون هست، سه و زه، ساقی به صوت این غزل هم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و می ناب می زدم، خوش بود حال حافظ و فالی به بخت نیک. یا اونجوری که قزوینی و ایساری و سایه دارن، فال مراد و کام. قزوینی داره خوش بود وقت حافظ، ولی بقیه دارن خوش بود حال حافظو، که خب حال و فال بهتره دیگه. فالی به بخت نیک بر نام عمر و دولت احباب می زدم. دکتر انوری باز مقاله‌ای در صفحه 101 یادنامه دکتر محمد علی موحد که انتشارات فرنگستان چاپ کرده نوشتن و گفتن که همون ضبط بهتره که فال مراد و کام، حال و فال و مراد و کام و احباب و اینا همش با هم واجارایی داره و واجای نام و اینا همش هم وزنن و آ داره و قشنگتر و اینا. منتها عرض کردم ما در تصحیح متن اول باید پشتوانه نسخ رو ببینیم، بعد بریم سر اینکه این قشنگه و اون قشنگ نیست و اینا. ما دنباله نیستیم ببینیم که کدوم قشنگ تره، یعنی در تصحیح دنبالش نیستیم و در شرح و اینا چرا هستیم، ولی وقتی تصحیح میخوام بکنیم اول باید ببینیم شاعر چی گفته. شاعرم از این میشه فهمید که ببینیم نسخه قدیمی تر چجوری. و این نسخه قدیمی تر همینه که خوش بود حال حافظ و فالی به بخت نیک. من دم همین آوردم، دکتر ایوازی و دکتر خانلری هم همین آورد. اگر نه من هم میفهمم که خب میشه فال مراد و کام و بگیری، فال مراد مثلا بر نام اون، کام بر دولت احبابین تقسیمش هم بکنی، ولی حالا که اینجوریه دیگه ضبط نسخه قدیمی. اگر وقت حافظ باشه، وقت همون معنای لحظه و دم و حالت، و اگر هم حال باشه که ظاهرا همینه که خود این حال حافظ، ها ها اون تکرار داره و اونورم احباب، حافظ حواسش به این تناسبات لفظی هم هست و میخوام بگم اینا هم خالی از تناسب لفظی نیست اتفاقا. حال حافظ خوش بود و فالی به بخت نیک. میبینید فالو به همون معنی مثبتش که عرض کردم، فالی به بخت نیک بر نام عمر و دولت احباب. احباب جمع دوست به معنی دوستان دیگه، احباب جمع حب و جمع حب و جمع حبیب. بر نام عمرشون من فال میزدم. میگم فال به همون معنی مثبت، یعنی انشالله که عمرشون دراز باشه و بر دولتشون که پاینده باشه فال میزدم، یعنی پیش بینی میکردم که انشالله که عمر و دولت احباب طولانی باد. دکتر حمیدیان گفتن یه ایهامی هم دارد به این معنی که عمر رو معشوق بگیری، یعنی بگیم که به نام عمرم و معشوقم، نگیم که برای اینکه عمر دوستانم طولانی باشه، بگیم به نام عمر و معشوقم فال میزدم و به نام دولت دوستانم هم فال میزدم. امیدوارم که لذت برده باشید از این غزل فوق‌العاده زیبا.